بسم الله الرحمن الرحیم. یه دسته پرکاربردی از شبکه‌های عصبی که اهمیتشون از همون ابتدای تاریخچه این موضوع مشخص بود و در سالهای اخیر توجه بیشتری البته بهش جلب شده، شبکه‌های عصبی بازگشتی، ریکرنت نورال نتورک یا ریکرسیو نورال نتورک، حالا به صورت مخفف با RNN اون رو نمایش میدن. به طور کلی به شبکه‌های عصبی که در اونها فیدبک وجود داره، یعنی خروجی یک لایه میتونه به عنوان یکی از ورودی‌های لایه‌های ما قبل مورد استفاده قرار بگیره، اصطلاحا به این نوع شبکه‌ها شبکه‌های بازگشتی میگن. فرم کلیشون میتونه خیلی پیچیده باشه. این تصور بکنید که در حالت کلی این امکان وجود داره که خروجی هر نورونی از هر جای شبکه برگرده به سمت نورون‌های قبلی. بنابراین ورودی یک نورون در یک لحظه میتونه تابع خروجی نورون‌هایی در لحظه‌های قبلی باشه که خود مقدار اون نورون‌های دیگه‌ای که عرض می‌کنیم تابع مقدار قبلی همین نورون فعلی هست. یعنی این فرم بازگشتی بودن میتونه توی اینها کاملا دیده بشه. مثلا فرض کنید یه همچین لینکی وجود داشته باشه. اینکه خروجی این نورون هر چیزی باشه برای اینکه خروجی این نورون داره تأثیر میذاره، این در واقع فیدبک داره. درست تحلیل این تیپ شبکه ها از نظر ریاضی پیچیده است و در تئوری سیستم ها خیلی وقتا ما موفق نمیشیم که مثلا پایداری این شبکه ها رو اثبات بکنیم. اما از نظر عملیاتی جاهایی که ما میخواییم با سیکوینس یعنی با دنباله کار بکنیم، حالا این دنباله میتونه سری زمانی باشه، میتونه در واقع یک جمله توی زبان طبیعی باشه، یک کلمه باشه که از دنباله کاراکترها و حروف تشکیل شده، نقش این نوع شبکه ها خیلی پررنگ توی این پردازش هایی که عرض میکنم. برای همین در عمل ما نیازمند این هستیم که به یه شکلی بتونیم این تیپ شبکه ها رو هم استفاده بکنیم و در واقع اون مشخصات کاربردیشون رو ازش بهره برداری بکنیم. حالا تو این جلسه ما بدون اینکه به طور کلی بخوایم مدل عمومی شبکه‌های بازگشتی رو بحث کنیم و در مورد مشخصاتشون صحبت بکنیم، با در نظر گرفتن حالت‌های بسیار خاصی از این شبکه، یه حالت‌های خیلی محدود شده از شبکه‌های بازگشتی که کاربرد عملی دارن و امروز ازشون استفاده میشه، این موضوع رو معرفی می‌کنیم. اگر خواستید دیتیل تئوری بیشتری رو بدونید، باید به خود درس شبکه‌های عصبی مراجعه بکنید که اونجا در مورد مفهوم شبکه‌های ریکارنت مطالب اختصاصی با رویکرد نظری سیستم‌ها وجود داره و این بحث‌های پایه‌ایش رو در واقع اونجا مطالعه می‌کنم. خب موضوع از ضرورت پردازش دنباله‌ها یعنی سیکونس آغاز میشه. دنباله خیلی جاها دیده میشه و کاربردهای زیادی داره. مثلا ببینید همین دست نوشته، شما الان تقریبا توی همه نرم افزارهایی که برای نوت روی سیستم عاملهای مختلف وجود داره، مثل وان نوت مایکروسافت یا مثلا اس نوت اندروید سامسونگ، اینا رو اگر نگاه بکنید یه قابلیتی رو به شما ارائه میده که شما میتونید با قلم روی تبلت بنویسید و متن نوشته شده شما رو تشخیص بده. در واقع یک دنباله ای از نقاط، یک دنباله ای از نقاط ایکس و وای در طول زمان وجود داره که این دنباله توسط نویسنده داره جنریت میشه. حالا سیستم باید این دنباله رو ریکاگنایز بکنه، یعنی تشخیص بده یا بازشناسی بکنه که شما چی نوشتی. مثلا این کلمه فارین مینیستر رو که با دستخط نوشته الان سیستم تشخیص میده به صورت تایپی نمایشش میده. خب جای دیگه که دنباله ها خیلی استفاده میشن توی پردازش سیگنال های صوتیه. سیگنال گفتار اسپیچ که مثلا همین صحبتی الان داریم میکنیم و شما تشخیص میدید که من چی دارم میگم، حالا برای کامپیوتر هم میخوایم یه همچین فرآیندی رو ایجاد بکنیم، یعنی قابلیت بازشناسی گفتار فراهم بکنیم یا قابلیت بازشناسی انواع صداها، اینکه شما صداهای مختلف رو میشنوید متوجه میشین صدای چیه، صدای بارون، صدای پرنده، صدای بسته شدن در، اینا همشون سیگنال صوتی هستند. حالا تو سیگنال صوتی در واقع ما یک دنباله از نمونه ها رو داریم، دنباله از نمونه ها که وقتی به دستگاه پخش کننده این دنباله ها رو وارد میکنیم صدا توسط اون شنیده میشه، یعنی تولید میشه و ما با گوشمون میتونیم بشنویم. شما هر کاری میخواید روی سیگنال صدا انجام بدید در واقع یک نوع پردازش دنباله باید صورت بگیره. نمونه دیگه پردازش دنباله ها ترجمه ماشینیه. در ترجمه ماشینی در واقع یک دنباله از کلمات به یک دنباله دیگه از کلمات باید تبدیل بشه. یک کلمات مبدأمون از زبان آغازینه و کلمات مقصد هم از اون زبان ثانویه‌ای هست که ترجمه داره بهش صورت میگیره. متأسفانه خب ترجمه کلمه به کلمه نیست دیگه. نکته‌ای که هست کل دنباله‌ای که یه جمله رو یا حتی یک متن کامل رو داره می‌سازه باید پردازش بشه تا معلوم بشه که این دنباله به طور کلی به چه دنباله‌ای توی زبان مقصد باید تبدیل بشه. چون ترکیب اجزای جمله مثل فعل و فاعل و مفعول تو زبان‌های مختلف فرق می‌کنه. برای اینکه اینو بتونه بسازه خب باید تشخیص بده چی فعله، چی فاعله، چی مفعوله، حرف اضافه چیه. یا حتی این امکان وجود داره که چند تا کلمه در یک زبان وقتی ترجمه میشه در یک زبان دیگه به یک کلمه تبدیل بشه یا برعکس. اینه که پیچیدگی ایجاد میکنه در فرآیند ترجمه ماشینی. اما از نظر مفهومی اگر این موضوع رو در نظر بگیریم، ما با پردازش سیگنال های لغوی دنباله کلمات سر و کار داریم. باز اینجا مفهوم دنباله دیده میشه. حتی جاهایی که مستقیما ما با دنباله ها سر و کار نداریم باز ممکنه دنباله ها ظاهر بشن. مثلا یه مسئله ای که در سالهای اخیر تونسته راه حلای جالبی براش پیدا بشه مسئله ایمیج کپشنینگه، در واقع عنوان‌گذاری روی تصویر. شما یک تصویر میدید میخواید یک توصیف متنی از اون تصویر رو به دست بیارید که کاربردش خیلی متعدد هست. مثلا برای سرچ کردن روی تصاویر عنوانی که روی تصویر گذاشته میشه خیلی نقش بازی میکنه. یا مثلا شما تصور کنید در یک وبسایت خبری یا یک وبلاگ تصویری گذاشته میشه و نویسنده مایلی که خود کامپیوتر به صورت اتوماتیک یک شرحی برای اون تصویر بنویسه و زیرش قرار بده. اینجا شما ورودیتون یه تصویر، خروجی دنباله است، یه دنباله از کلمات. یعنی من باید این نگاشت تصویر به دنباله کلمات پیدا بکنم. الان ببینید توی این مثال در واقع خیلی خلاصه گفته مثلا یه همچین سیستمی چجوری کار میکنه. شما تصویر ورودی رو بهش دادید، تصویری از یک در واقع مثلا حالت شنبه بازار هستش که اونجا سبزی و اینا میفروشن. بعد این تصویر رو شما دادید به یک شبکه CNN، یک شبکه کانوولوشنال که فیچرهای این تصویر رو داره استخراج میکنه. بعد فیچرهای استخراج شده رو حالا میدید به یه دونه شبکه RNN که حالا این رو پردازش میکنه و در خروجی RNN یه جمله جنریت میشه که حالا این جمله مثلا شده A group of people shopping at an outdoor market. There are many vegetables at the Freud stand. خب واقعا اگر یه انسان هم میخواست برای این تصویر یک جمله‌ای تولید بکنه که محتوای اون رو تا حدی توضیح بده شاید چیزی شبیه به همین مینوشت. حالا تو مثال امروز یه مقدار با جزئیات بیشتری این مسئله رو بررسی میکنیم. خب یکی دیگه از جاهایی که شاید مستقیما شما دنباله رو نبینید ولی باز دنباله ها نقش بازی میکنن توی پارس کردن جملاته. یکی از بحثایی که تو زبان طبیعی وجود داره اینه که ما بتونیم ساختار یک جمله رو از حیث این که عبارت فعلی، عبارت اسمی و سایر اجزای در واقع زبان کجای اون جمله قرار گرفته باید اون رو مشخص بکنیم. خب میدونید که این در قالب یک درخت به اسم سینتکس تری یا پارس تری در واقع در میارن و مینویسن. مثلا اینجا جان هز ا داگ، خب یک سنتنس هست، این سنتنس یه نان فریز داره NP، یک و فریز داره، آخرش هم یه دونه نقطه است. حالا خود نان فریز در واقع از یه دونه اسم تشکیل شده، بعد و فریز باز اجزایی داره، این اون ساختار سلسله مراتبی جمله رو شما کاملا میبینید. حالا خود همین درخت رو ما میتونیم به صورت یک دنباله بازنمایی کنیم. یعنی مسئله یادگیری درخت پارس رو میشه شما به نگاشت یک دنباله به یک دنباله نگاه بکنید، چیزی شبیه به همون ترجمه ماشینی. حالا با نگاه ماشین لرنینگ ما میگیم که از این تیپ درخت ها برای جملات مختلف یه تعداد قابل توجهی رو شما تهیه بکنید، مثلا 1000 تا 10000 تا نمونه درخت پارس رو. حالا اینو به اون سیستم یادگیری ماشین بدیم که از روی اینا یاد بگیره که یک جمله رو باید چگونه به اجزای سازندهش تجزیه بکنه. خب بس با این توضیحات مقدماتی شما متوجه شدید که دنباله ها خیلی جاها وجود دارن و در واقع برای اینکه ما بتونیم فرآیند یادگیری ماشینی رو در عمل استفاده بکنیم، خیلی وقتا نیازمند این هستیم که روشی برای پردازش دنباله ها در اختیار داشته باشیم. و چیزی که عرض میکنم اینه که شبکه های عصبی بازگشتی ابزار مناسبی برای کار با دنباله ها هستن. اگر شما داده دنباله ای داشتید، اولین گزینه ای که با نگاه در واقع یادگیری عمیق برای استفاده میتونه در نظر گرفته بشه همین شبکه های RNN هستن. خب بحث مقدماتیمون رو با مفهوم در واقع دنباله آغاز میکنیم. در دنباله ها داده های بعدی به داده های قبلی وابستگی دارن. اگر اجزای داده ای داشته باشید که اینا از هم کاملا مستقل باشن، ربطی به هم نداشته باشن، یعنی ترتیبشون اهمیت نداشته باشه، خب اونجا مفهوم دنباله استفاده نمیشه. دنباله رو ما فقط جایی استفاده میکنیم که داده های ما به نمونه داده های قبلی وابستگی داشته باشن. خب هدف چیه؟ هدف اینه که ما پیش بینی کنیم چه چیزی بعداً میاد. یعنی با داشتن عناصر قبلی یک دنباله مشخص کنیم عنصر بعدی چه باید باشد. خب این معمولاً با یک ساختار احتمالاتی قابل بیان هست. اگر دنباله X رو شما در واقع به صورت X1، X2، X3 تا مثلا XN در نظر بگیرید، احتمال رخداد یک عنصر از دنباله به شرط عناصر قبلی میتونه محاسبه بشه. معمولا این محاسبه رو به صورت تجربی با شمارش فراوانی ما انجام میدیم و به دست میاریم. خب حالا با فرض این که حالت کلی رو بخواید در نظر بگیرید، احتمال یک دنباله خاص مثل دنباله X که عرض کردیم از X1 تا XN نوشته میشه، به صورت حاصل ضرب احتمال XI به شرط عناصر قبلی یعنی X1 تا XI منهای 1 به دست میاد. در واقع این فرمول اصلش اینه، ما پیه X1 X2 تا XN رو بخواییم حساب بکنیم، این میشه پی X1 به شرط ما قبلش هیچ چیزی نیست، پس میشه خودش ضرب در پی X2 به شرط X1 ضرب در پی X3 به شرط X1 و X2 ضرب در پی X4 به شرط X1, X2 و X3 تا نهایتاً آخرین عنصری که پی XN به شرط X1 تا XN منهای 1 هست. این اصطلاح هم یعنی قاعده زنجیره‌ای در احتمالات. اگر شما این احتمالات رو داشته باشید، احتمالات ساده‌ای که در واقع توی سمت راست تساوی اومده، اون مقدار احتمال سمت چپ رو که احتمال کامل یک دنباله است رو میتونید محاسبه بکنید. خب حالا اینکه چه چیزی بعدم میاد رو ما معمولا بر اساس این حساب میکنیم که کدوم احتمال بیشتری داره. یعنی هر عنصری که در واقع با داشتن ما قبل ها مثلا x1 تا xi منهای 1 هر xi که بیشترین احتمال رو تو این ساختار ایجاد بکنه، شانس اومدنش برای مرحله بعد بیشتر هست. خب این که ما دنباله رو به صورت یک جا پردازش نمی کنیم و اون رو به اجزای ساده تر مثل xi ها میشکنیم، علتش اینه که در واقع با این کار میتونیم با تعداد کمتری پارامتر اون فضای کلی رو توصیف بکنیم. مدل سازی در واقع ساده تر میشه، بعد امکان تعمیم به طول دلخواه هم فراهم میشه. یعنی شما هر دنبالی با هر طولی رو میتونید به این شکل پردازش کنید. خب برای سادگی بیشتر معمولا طول دنباله مورد پردازش رو به یک عددی مثل تی بزرگ محدود میکنن. به این اصطلاح میگیم یک فریم. یعنی ما وقتی میخوایم مشخص کنیم که چه چیزی بعدن میاد، کل تاریخچه تا ابتدا رو در نظر نمیگیریم، بلکه مثلا فقط تی لحظه ما قبل رو در نظر میگیریم. اگر فقط یک لحظه ما قبل در نظر گرفته بشه، اصطلاحا میگن که این مدل مدل مارکوف هست. یعنی در واقع شما پی x2 به شرط x1، بعد پی x3 به شرط x2، پی x4 به شرط x3، فقط اینا رو داشته باشین، هر لحظه‌ای به شرط لحظه ما قبلش. در واقع اگر با این در نظر گرفتن باز بتونید احتمال پی x1 تا xn رو به طور دقیق محاسبه کنید، اینجا از شرایط مارکوف دارید بهره مند میشید. خب پس به جای طول دلخواه ما یک قاب به طول تی رو معمولا در نظر میگیریم. پس اون احتمال x حاصل ضرب احتمالات xi ها به شرط xi منهای تی تا xi منهای 1 خواهد بود. خب در دنباله ها داده های داخل دنباله، یعنی تک تک اون xi ها iid نیستند. iid در واقع identically independent در واقع distribution، یعنی کلمات اولا توزیعشون یکسان، از یک توزیع یکسان دارن میان، اما از همدیگه مستقلن. خب وقتی میگیم آی آی دی نیستن، یعنی یا مستقل از هم نیستن داده ها، یا اینکه توزیعشون یکسان نیست. این حالت کلی دنبال است. کلمه بعدی یا عنصر بعدی توی دنباله همیشه وابسته به کلمه های قبلی یا عناصر قبلی هست. در حالت کلی، یعنی اون فرم ایدئالش، هر کلمه‌ای به همه کلمات ما قبلش وابستگی داره. این که حالا بخوایم با تعداد کمتری کلمه در اون کانتکست وابستگی داشته باشه، خب این در واقع بستگی به کاربرد خاصی داره که ازش استفاده می‌کنیم. این که اون تقریب تا حدی بتونه درست باشه. خب برای این که بتونیم دنباله رو تحلیل کنیم، ما کانتکست یعنی مضمون رو احتیاج داریم، حافظه هم نیاز داریم که بتونیم گذشته رو سیو کنیم که بر اساس گذشته بتونیم آینده رو پیش بینی کنیم. خب یه نمونه کاربرد این قضیه رو ببینیم. این که الان میگیم که در واقع ما باید بتونیم مضمون و حافظه رو در اختیار داشته باشیم، منظور چیه؟ این جمله رو دقت کنید، میگه I am bond James. خب این کلمه بعدش چیه؟ یعنی جای این باکس زردنگ من چی باید بذارم؟ کلمه بعدی که بعد از جیمز میاد چی باید باشه؟ خب شما یه مجموعه کلماتی دارید که هر کدوم قرارگیریشون الان به جای باکس زرد رنگ احتمالی داره. تو این چارچوب ما ادعا میکنیم که کلمه این که برای بیشترین احتمال هست بعد از این در واقع 4 5 تا کلمه ای که اومده، اون باید حتما قرار بگیره. خب این کلمات تک تکشون احتمال وقوعشون به شرط اون کلمات قبلی محاسبه میشه. کلمه ای که داره بیشترین احتمال هست، اون باید قرار بگیره. کلمه باند بعد از سیکونس I am bond, James داره بیشترین احتماله، پس اون رو باید اینجا در نظر بگیریم. خب برای کار محاسباتی در حوزه کلمات، یکی از روش‌هایی که کلمات رو بازنمایی می‌کنیم و قبلا هم باهاش آشنا شدیم، روش بازنمایی وان هاته. وان هات وکتور یعنی برداری که همه عناصرش صفر غیر از یکی از عناصر اون، که اون رو یک در نظر میگیریم. مثلا داریم اینجا میگیم اگر 12 تا کلمه کلا داشته باشیم، برای بازنمایی 12 تا کلمه من در واقع به 12 تا بردار 12 بعدی احتیاج دارم، که برای هر کدوم از اون کلمات تو اون بردار 12 تایی همه عناصر صفرن، فقط یکی از عناصرش غیر صفر خواهد بود. اون عنصر غیر صفرم دقیقاً با اندیسی که برای اون کلمه در نظر میگیریم بیان میشه. الان ببینید مثلا تو همین وکابولری که تو مثال الان داشتیم، اون لغتنامه، مثلا آی رو برای اندیس یک میذاریم، برای ام اندیس 2 رو 1 میذاریم، برای باند اندیس 3 رو 1 میذاریم، برای جیمز اندیس 4 تا آخر، یعنی تک تک اینها فقط یکی از عناصر 1 دارن. خب بس این کارو که انجام میدم دیگه با عدد سر و کار دارم، یعنی عملا ماشینی که داره این پردازش رو انجام میده کلمات رو نمیبینه، بلکه این بردارهای 0 و 1 رو میبینه. حالا اون صحبتی که میکردیم به بیان متفاوتی که اینجا صورت میگیره اینجوریه که ببینیم احتمالی که یک بردار بعد از یک دنباله از بردارهای دیگه بیاد چقدره. همیشه برداری در ادامه در نظر گرفته میشه که داره بیشترین احتمال توی اون سیکونس باشه. ما بعدا تو همین درس با روش‌های پیشرفته‌تری برای بازنمایی بردارهای کلمات آشنا میشیم. تکنیک‌های مثل ورد تو وک یا تکنیک گلاب، اونها هم دقیقا همین هدف رو دنبال میکنن که به هر کلمه یه بردار نسبت بدن. مثلا رویکرد یه رویکرد وان هات نیست. رویکرد وان هات خیلی پرهزینه و در عین حال اسپارسه. یعنی شما بردارهای بزرگی رو باید در نظر بگیرید که هم فضای زیادی تو حافظه اشغال میکنن، هم از اون طرف اسپارسن، یعنی داده غیر صرف توشون بسیار کمه. بنابراین روش خیلی جذابی نیست، اگرچه بازنمایی ساده‌ایه ولی تو پردازش میتونه برای ما دردسرای ایجاد کنه. ما دوست داریم بازنمایی ها با بردارهای با ابعاد کوچکتر انجام بشه که در عین حال خواص محاسباتی خوبی هم داشته باشه، که بعداً با آشنایی با ورد تو وک و گلاب خواهید دید که این مشکل حل میشه. خب پس ما برای مدل سازی کلمات عملا از برداری سازی استفاده میکنیم، کلمات به بردارها تبدیل میشه. خب ما در کار با مفاهیم زبان، جمله، کلمه و سایر اجزای زبان، مفهومی رو مکررن استفاده میکنیم به اسم لنگویج مدل یا مدل زبان. در مدل زبان احتمال هر دنباله از کلمات زبان بیان میشه. پس به طور ساده هر وقت بگیم مدل زبان، مدل زبان منظور اینه که یه سازوکاری به شما بده که بتونید احتمال هر دنباله از کلمات زبان رو محاسبه کنید. خب اگر n تا کلمه داشته باشید، پی W1 W2 تا WN، این انتا کلمه پشت سر هم، این چقدر احتمال داره؟ طبق قانون ضرب در احتمالات که همین الان در مورد صحبت کردیم، این میشه احتمال هر کلمه به شرط کلمات ما قبلش، پی W1 ضرب در پی W2 به شرط W1 ضرب در پی W3 به شرط W1 و W2 تا آخرش که پی WN به شرط W1 تا WN منهای 1 هست. اگر شما برای هر زبانی امکان محاسبه این احتمالات رو داشته باشید، مدل زبان رو به طور کامل در اختیار دارید و اون وقت در واقع میتونید در مورد اینکه یه جمله چقدر محتمل هست در یک زبان به راحتی صحبت بکنید. خب موقعی که ما داریم جمله زبان جنریت میکنیم، عموما جملات محتمل جنریت میشن. جمله‌ای که از نظر گرامری غلطه یک جمله نامحتمله، احتمالش خیلی پایینه. جمله که از نظر گرامری درست هست محتمل تره. خب از مدل زبان ما به طور ویژه در دو جا خیلی استفاده میکنیم، یکی برای ترتیب دهی کلمات یا همون ورد اوردرینگ. مثلا وقتی دارید ترجمه ماشینی انجام میدید، خب تک تک کلمات رو فرض کنید جدا جدا شما ترجمه کردید، ولی اینکه این کلمات با چه ترتیبی کنار هم باید قرار بگیرن که یه جمله ساخته بشه، مدل زبان اینجا میتونه حجم زیادی از گزینه‌های نامعقود رو حذف بکنه. مثلا مثال ما اینجا چیه؟ The cat is small. جمله The cat is small از جمله اسمال ده ایز کس بسیار احتمالش بالاتره، لذا اگر بخواد ترتیب دهی بکنه اون ترتیبی رو انتخاب میکنه که احتمال بالاتری داره. یه بحث دیگه توی گزینش کلمات هست. در گزینش کلمات این که یک کلمه ای آیا در یک جمله ای میتونه ظاهر بشه یا نه، این در واقع بر حسب احتمالاتش قابل اظهار نظره. مثلا این جمله رو نگاه کنید، walking home after school و جمله walking house after school. خب جمله دوم به ندرت استفاده میشه، چه بسا اصلا احتمال صفر باشه در نمونه های زبانی که وجود داره، لذا اگر بخواد انتخاب کنه که بعد از کلمه walking تو این جمله هوم رو باید استفاده کنه یا هاوس، اون مدل زبان بهش پیشنهاد میده که تو از کلمه هوم باید استفاده کنی چون احتمال وقوع بیشتری داره. یا مثلا توی بازشناسی گفتار، همونطوری که ما انسان ها وقتی داریم صحبت میکنیم طرف مقابلمون ممکنه همه کلمات رو درست و دقیق نشنوه، اما از کانتکست کلمات، یعنی از مجموع معنای جملات و کلماتی که میشنوه میتونه صحبت ما رو درک بکنه. ما تو کاربردهای اسپیچ ریکگنیشن تو کامپیوتر هم میتونیم مثلا این قابلیت استفاده کنیم. مثلا ببینید، he likes apple، he likes apple، این دوتا جمله رو نگاه کنید، احتمال جمله اول بسیار بالاتره، یعنی اینکه فعل likes قبل از اپل بیاد تا اینکه لیکس بیاد خیلی بیشتره. لذا اگر ابهام هم به وجود بیاد توی تحلیل سیگنال گفتار بین یکی از این دوتا سیستم گیر کنه، نتونه به طور قطعی بگه که این گوینده چی گفت، بر اساس این احتماله یکی رو تعیین میکنه. یه نمونه دیگه از کاربردش حالا بخوایم باز اشاره کنیم، همین سیستم تایپی که شما توی گوشی‌های موبایلتون دارید کلمه رو تایپ می‌کنید، بهتون پیشنهاد میده که حالا مثلا این کلمه‌ای که تا اینجا تایپ کردید احتمالاً چی باید باشه، یا حتی مثلا کلمه بعدی رو بهتون پیشنهاد میده که چی باید بزنید و اون بالا بهتون گزینه‌ها رو نمایش میده، سرعت تایپ رو می‌بره بالا. اینا باز یکی از کاربردهای مدل زبانه. حالا معمولاً تو گوشی‌ها این امکانو می‌ذارن که این مدل زبان برای اون فرد خاصی که داره از گوشی استفاده میکنه ترین بشه و با کلمات و واژگانی که اون فرد بیشتر استفاده میکنه این هماهنگ‌تر بشه. مثلا شما چند بار اولی که استفاده میکنید کم کم این مدل شما رو یاد میگیره و خیلی از جملات رو دیگه بهتون پیشنهاد میده، لازم نیست شما کامل اونها رو تایپ بکنید. حالا یکی از میشه اینجوری گفت کاربردهایی که شبکه‌های RNN برای ما فراهم میکنن اینه که به سادگی مدل زبان رو یاد میگیرن، که تو مثالی که امروز میزنیم من چند نمونهش رو بهتون نشون میدم. خب حالا بریم سراغ این مفهوم حافظه. برای این که دنباله رو به خاطر بیاریم و حالا بتونیم بر اساس اون تصمیم گیری کنیم که در ادامه چی میاد، ما نیازمند حافظه هستیم، یعنی یه جوری باید گذشته رو به خاطر بیاریم، به خاطر آوردن گذشته حافظه احتیاج داره. در واقع میگیم اطلاعات در گام زمانی مثل تی با استفاده از یک پارامتری که بهش میگیم تتا بر روی یک فضای نهفته سی تی پروژکت میشه یا افکنده میشه. ما هر آن چیزی که تا لحظه تی میبینیم رو در واقع به کمک یک مدلی که اون مدل میتونه پارامتر داشته باشه، مثل شبکه عصبی وزن مثلا داشته باشه، کلا بهش میگیم تتا، این رو تو اون فضایی که با عنصر سی تی محتواش رو نمایش میدیم بازنمایی میکنیم. حالا وقتی میخوایم وضعیت لحظه تی به اضافه یک، یعنی سی تی به اضافه یک رو محاسبه کنیم، در واقع از اطلاعات سی تی یعنی در لحظه قبل استفاده میکنیم، مقدار سی در لحظه تی به اضافه یک رو به دست میاریم. به بیان ساده تر، حافظه لحظه فعلی تابعی است از حافظه در لحظات ما قبل، لحظه سی تی و در واقع سی تی کل لحظات تی و ما قبل رو یه جوری تو خودش کد میکنه. خب یه پارامتری داره به اسم تتا. البته شما در هر لحظه یک ورودی هم مثلا دارید که ورودی لحظی تی به اضافه یک رو من با ایکس تی به اضافه یک اینجا نمایش دادم. این پارامتر تتا برای تمام لحظات تی و تی به اضافه یک در واقع ثابته، پارامتری هست که در واقع با اون سیستم در واقع اطلاعات یادگیری شدهش رو نمایش میده. اگر این معادله رو باز کنی در واقع سی تی به اضافه یک میشه یه تابعی از اون تابع رو با اچ نمایش دادم، اچ ایکس تی به اضافه یک و اچ ایکس تی و اچ ایکس تی منهای یک و نهایتا اچ ایکس یک، که در نهایت شما با این چیزی که گذاشتید آخر سر میرسید به وضعیت حافظه در لحظه صفر که اونو با سی صفر نمایش دادیم و همونطوری ملاحظه میکنید پارامترها هم برای همه این مراحلی که به شکل تو در تو فراخوانی شده یکسانه و با همون تتا نمایش داده شده. خب این معادله بازگشتی در واقع پایه شکل‌گیری ساده‌ترین مدل شبکه‌های آرن‌ان هست که اون رو ما در قالب یک گراف نمایشش می‌دیم. نگاشت بین ورودی و خروجی، اینپوت در واقع ایکس تی و خروجی لحظه تی که با وای تی نمایش داده میشه به این شکلی که شما داخل حافظه ای که من با سی تی نمایشش میدم در واقع اطلاعاتی که از گذشته به خاطر میاد رو ذخیره میکنید. ورودی ایکس تی در یک در واقع ذریبی مثل یو که بهش میگیم پارامترهای ورودی ضرب میشه، میشه یو ضرب در ایکس تی. پارامتر حافظه که در یو باشه در منطبه حافظه که سی تی هست ضرب میشه و میشه در یو ضرب در سی تی. از روی این من مقدار خروجی لحظه تی رو به دست میارم که در اون مقدار خروجی هم این مقدار سی تی رو باید زن در یک پارامتر خروجی رو درش بگیدی رو کنه تا با یه تی به دست میارم. خب این هر لحظه تی حالا از روی لحظه تی من لحظه تی به اضافه یک رو محاسبه میکنم. حالا ورودی میشه ایکس تی به اضافه یک، وضعیت حافظه میشه سی تی به اضافه یک، خروجی هم میشه وای تی به اضافه. و از می لحظه تی به اضافه یک تی به اضافه دو محاسبه میشه. هیچ محدودیتی نداره، این دنباله هم دیگه میتونه بزرگتر و بزرگتر بشه. نکته ای که اینجا حالت اهمیت اینه که همون پارامترها در حالت کاری اسمش رو گذاشتیم تتا و اینجا شما استیج رو داشته دارید اینجا میگه یعنی میگو هست، یعنی اونجی هست، اینجا هم در بگیم یا در طول این در واقع دنباله که ساخته میشه یکسان هم ثابت هم. و آن چیزی داره تحضیل شده فقط ورودی ها هستن، این ورودی ها هستن که محتوی حافظه یعنی سی اعمال میشن، تغییر میکنن و بر اساس تغییر مقدار حافظه خروجی ها هم تغییر خواهند کرد. این ایکس تی، ایکس تی به اضافه یک، ایکس تی به اضافه دو، خروجی وای تی، وای تی به اضافه یک، وای تی به اضافه دو. خب اینو من خلاصش میکنم به صورت یک شبکه بازگشت. این که لحظه تی از روی لحظه تی من تی به اضافه یک رو حساب میکنم در واقع این رو میام اینجوری میگیسم، میگم که از سی تی به خودش در واقع ما یه دونه یاد داریم که این در واقع لحظه ما قبل رو به لحظه فعلی نگاش میده با مجموعه وزنهای در این رو. یه نگاش هم داریم که ورودی رو در واقع به حافظه نگاش میده با مجموعه وزن یو و میکنم که حافظه رو داره نگاه شده به خروجی لحظه فکر اونم با مجموعه وزنی وی. شما سمت چپ شبکه آنفولدد یا آنرولد رو دارید، شبکه‌ای که از حالت تاشدگی خارج شده، شبکه تانه شده یا اصطلاحا شبکه باز شده. این طرف میگیم فولدد نتورک، شبکه بسته شده. از نظر اطلاعاتی این دو نمایش با هم دیگه یکسان هم، با این تفاوت که اینجا شما در واقع اگر بخواید طول نامتناهی رو برای دنباله بیان بکنید در واقع بی نهایت از این بلوک ها رو باید کنار هم قرار بدید، ولی اینجا همین چیزی دیگه لازم نداره. شما با همین یه دونه گرافی رسم می‌کنید عملا هر طول دلخواهی رو می‌تونید پردازش بکنید. خب فیدبک کجاست؟ فیدبک دقیقا تو همین حلقه هست. از لحظه فعلی به لحظه بعدی، از لحظه قبلی به لحظه بعدی، این ارتباط کاملا دیده میشه. خب اون فرم پایه شبکه های RNN، شبکه های عصبی بازگشتی، با این دوتا معادله توصیف میشه. شما یه معادله ای دارید که مقدار حافظه در لحظه فعلی از روی مقدار حافظه در لحظات قبلی و ورودی لحظه فعلی تولید میشه. یه تابع انتقال اینجا لازم داره که توی این مدل پایه از تابع تانجانت هایپربولیک استفاده میکنن. این تابع همونجوری در سیفی صحبت کردیم ورودی خودش هر چیزی باشه رو نگاش میده به بازه منهای یک تا یک، مثل سیگمایت هست ولی متقارنه از منهای یک تا یک. ضریب یو ضرب میشه در ایکس تی که ورودی فعلی هست، پس یه ضریبی از ورودی جاری جمع میشه با یک ضریبی از مقدار حافظه در لحظه قبلی، یعنی در یو ضرب در سی تی منهای یک. مقدار حافظه که سی تی باشه بعد از اینکه این مقدار از تابع تانجانت هایپربولیک رد شد به دست میاد. خب اما خروجی لحظه تی رو اگر بخوای اینجا از تابع سافت مکس استفاده میکنه، یعنی وی ضرب در سی تی این مقدار وزن ها در مقدار حافظه ضرب میشه و از تابع سافت مکس عبور میکنه، مقدار خروجی لحظه تی به دست میاد. خب این مثال اینجا زدیم فقط از نظر محاسباتی ببینید این چجوری انجام میشه کارش. فرض کنیم ما 5 کلمه داریم. خب 5 کلمه اگر داشته باشیم در واقع هر کلمه رو با یه بردار 5 تایی میتونیم بازنمایی بکنیم. برداری وانهات 5 تایی. کلمه اول اولین اندیسیه که کلمه دوم دومین اندیس، کلمه سوم سومین اندیس. خب حافظه رو من به صورت بردارهای ستایی در نظر میگیرم. یعنی فرض می‌کنم محتوای حافظه این شبکه رو ما با یه بردار ستایی میتونیم نمایش بدیم. اینکه اندازه بردارهای حافظه‌مون چند تایی باشه این مثل همون هایپرپارامترهایی هست که تو شبکه‌های عصبی توسط طراح باید مشخص بشه. مثلا اونجا شما مشخص می‌کنی هر دایی باید چند تا نورون داشته باشه، اینجا حالا ابعاد حافظه‌تون رو باید مشخص کنیم. من مثلا اینجا فرض کردم که میتونم یادگیری که می‌خوام برای مثلا انجام بدم با حافظه‌های ستایی انجام بدم. پس در واقع ابعاد عناصر حافظه هم بردار حافظه هم میشه 3 در 1، یک بردار ستایی. خب ورودی 5 تایی شد، پس حالا خروجی اینجا در واقع حافظه هم ستایی هست. حالا چون حافظه ها اندازه ثابت دارن دیگه، لحظه فعلی میخواد لحظه بعدی نگاش پیدا بکنه، اینجا یه ضرب ماتریسی صورت میگیره، پس اندازه اون ماتریس W که حالت قبلی و حالت فعلی باید نگاش بده اینم باید 3 در 3 بشه که بردار ستایی رو به بردار ستایی نگاش بده. خب حالا ورودی من باید نگاش پیدا بکنه به بردارهای ستایی، یعنی وقتی ورودی بردار 5 تایی میاد میخواد بره تو حافظه باید چند تایی بشه؟ حافظه ستاییه، باید ستایی بشه. پس چون شما اینجا میخواید تبدیل کنید به بردارهای ستایی، اون ماتریس نگاشتتون که با یو بین ورودی و حافظه قرار گرفته این اندازش باید 3 در 5 باشه. ورودی 5 تایی میگیره، خروجی 3 تایی برمیگرده. خب حالا خروجی رو فرض کردیم این بردار 10 تاییه. این بردار 10 تایی وقتی میخواد حافظه نگاش پیدا بکنه به بردار 10 تایی، حافظه 3 تایی بود، پس دیگه باید چند در چند باشه؟ باید 10 در 3 باشه که خروجیش بشه 10 تایی، حافظه هم که 3 تایی. خب الان مثلا فرض کنید مقدار x در لحظه t مساوی 4 مثلا با این بردار نمایش داده شده 0 0 0 1 0، این هم که ماتریس فعلی U باشه، یه ماتریس 3 در 5، 3 تا 0 5 تا 0. خب من برای محاسبه این جمله اول U ضرب در x t در اون ضرب ماتریسی انجام میدم، این ماتریس 3 در 5 ضرب میشه در بردار 5 تایی، یه بردار 3 تایی به من میده. شبیه همین قضیه وقتی در U در C T منهای کم ضرب میشه، در واقع شما اینجا یه 3 در 3 رو ضرب در بردار ستایی میکنی، باز بهتون در واقع یه دونه بردار ستایی میده، دو تا بردار ستایی با هم جمع میشن، از تابع تانجنت هایپربولیک رد میشه، حاصل باز چی میشه؟ یه بردار ستایی میشه که مقدار حافظه لحظه بعدی ازش در میاد. حالا همین رو اگر شما در ماتریس V ضرب بکنید، ماتریس V ماتریس 10 درصد هست، 10 درصد در یه ستایی ضرب میشه، باز میشه در واقع بردار 10 تایی. حالا این بردار 10 تایی خروجی شما رو مشخص میکنه، یعنی تک تک عناصرش از تابع سافت مکس رد میشن و خروجی به دست میاد. میدونید تابع سافت مکس هم ورودی خودش رو در واقع به صورت احتمالاتی تحویل میده دیگه، اون ای به توان x تقسیم بر ای به توان x i تقسیم بر زیگما ای به توان x i ها که مجموع همه خروجی های موجود تو اون بردار برابر 1 خواهد شد. خب اینجا ما گام های زمانی رو میتونیم مثل همین لایه ها توی شبکه های پیشخور در نظر بگیریم. توی شبکه های پیشخور اینجوری بود که اول لایه 1 محاسبه میشد، بعد لایه 2، بعد لایه 3 تا آخر. حالا اینجا به جای لایه ها ما گام های زمانی رو داریم. مقدار خروجی لحظه اول داده میشه به سیستم، خروجی لحظه 2 به دست میاد، دوباره اینو میدیم به سیستم، خروجی لحظه 3 رو به دست میاد، میریم تا انتها. پس اینجا گام های زمانی نقش همون لایه ها رو انگار دارن بازی میکنن. اما یه تفاوتی وجود داره، اونم این که در شبکه های چند لایه پارامترهای هر لایه با لایه بعد میتونن کاملا متفاوت باشن، اصلا تعداد نورون های یه لایه با لایه بعد کاملا میتونه متفاوت باشه. اما در شبکه بازگشتی به این فرمی که توضیح داریم میدیم، همه پارامترهای لایه ها یکسانن، یعنی از یک گام به گام بعدی که میرید هیچ پارامتری تغییر نمیکنه، پارامترها همون هستن، فقط چی عوض شده؟ اون محتوای حافظه که اصطلاحا بهش میگن حالت و ورودی اون لحظه که حالا به هر حال متفاوته دیگه. بعدا پارامترهای یو وی در یون برای کل شبکه ثابتن، بنابراین شما هر چقدر طول این دنباله رو زیاد بکنید تعداد پارامترتون افزایش پیدا نمی‌کنه، تعداد پارامتر کاملا ثابت و یکسان خواهد. خب حالا انواع روش‌های پردازش دنباله با استفاده از شبکه‌های عصبی بازگشته رو می‌خوایم مرور بکنیم. این نموداری که اینجا ملاحظه می‌کنی چند تا قرارداد براش داریم، هر کدوم از این باکس‌های مستطیلی یه بردار رو نمایش میدن، یه بردار با طول ثابت دلخواه. قرمزا ورودی‌ان، آبیا مشخص کننده خروجی‌ان و این رنگ سبز نشون دهنده حالت یا همون حافظه است. ساده‌ترین مدل بردارهای ساده‌ترین مدل شبکه‌های عصبی بازگشتی شبکه‌های وان تو وان هم، شبکه‌هایی که یک بردار رو به یک بردار تبدیل می‌کنن. خب اینجا وضعیت بسیار شبیه همون چیزی که ما تا حالا تو شبکه‌های چند لایه دیدیم، یه ورودی می‌دیم یه خروجی تبدیل می‌کنیم، یه بردار ورودی یه بردار خروجی. خب مدل دوم یک بردار به چند بردار هست، یعنی ورودی یک برداره، خروجی دنباله از بردارها رو تولید می‌کنه. مثلا کجا این کاربرد داره؟ تو همین مسئله ایمیج کپشن عمرگذاری روی تصاویر، ورودی یک نوع تصویر یک بردار، خروجی یک دنباله از کلمات میشه سیکونس. این یک نوع تصویر برای تو ورودی، توی خروجی چی داریم؟ یک دنباله از کلمات رو داره، خروجی سیکونس میشه. مثال بعدی منتوان یا چند بردار به یک بردار، یک سیکونس توی ورودی دریافت میشه اما در خروجی ما فقط یک بردار تحویل میدیم، مثل مسئله سنتیمنت کلاسیفیکیشن، یه دنباله از کلمات تبدیل میشه به یک سنتیمنت. سنتیمنت همین مثلا اظهار نظر است دیگه، تو مسئله نقد فیلم هم داشتیم، شما یک دنباله از کلماتی که نقد فیلم بود که در اصل کاربران نوشته شده بود رو دریافت می‌کردید، حالا باید می‌گفتید این کاربر در مورد فیلم
نظرش مثبت بوده یا منفی بوده. این حس کاربر که مثبت یا منفی هست رو به نوعی خروجی می‌خواستیم دریافت کنیم. ورودی یک سیکونسه ولی خروجی یه دونه برداره. حالا توی این مثال خاص بردار اون تجانساری هم هست، حالت در رو باینری داره. خب مثال بعد، این حالت بعدی منی تو منی هست، چند بردار به چند بردار. مثلا تو کاربردهای ماشین ترنسلیشن، ترجمه ماشینی، شما یه دنباله از کلمات رو باید به یه دنباله از کلمات تبدیل بکنید و در نهایت چند بردار به چند بردار تو حالت سینکت هست که در واقع یک دنباله از بردارها باید به یک دنباله از بردارها تبدیل بشه. ضمناً این تبدیلی که صورت میگیره باید همگام هم بشه، یعنی به ازای هر فریم یا هر قطعه دنباله توی ورودی متناظرش یک قطعه از دنباله خروجی باید جنریت بشه. مثل اینکه مثلا یک فیلمی رو که در واقع یک تعداد فریم دیگه، یعنی سری تصویر پشت هم هست، اینا رو شما به سیستم اون ورودی بدی و سیستم باید مشخص بکنه که هر کدوم از این فریم ها در واقع مربوط به تصویر چیه، یعنی یک طبقه بندی ویدیو در اصل فریم داشته باشه. مثلا این فریم اول داره میاد مثلا عکس گلدونه، بعد مثلا فریم بعدی دوباره گلدونه، سومی هم باز گلدونه، چهارمی مثلا فرض کنید میشه عکس یه دونه بطری آب، پنجمی مثلا میشه عکس یه دونه بیل. اینا رو باید دونه دونه همونطور که تصاویر داره توی فریم ها میاد توی خروجی هم این کلاسیفیکیشن رو انجام بده، تحلیل بده. خب فرقش با اون مسئله که من هر تصویر رو جدا جدا بدم و این کلاسیفای بکنه چیه؟ الان که دارم ویدئو رو من ورودی میدم، فرقش با اون تصویر دونه دونه چی میشه؟ یه وابستگی بین فریم ها وجود داره دیگه. مثلا ببینید این که سیستم مثلا شک کنه که این چیزی که الان داره میبینه یه دونه ویده یا یه دونه قاشق. الان از این کانتکستی که میبینه اینجا آب هست و خاک هست و نمیدونم گلدون هست و اینا، میتونه برداشت بکنه یه احتمال اینجا یه کار باغبونی داره انجام میشه. بنابراین احتمالی که الان بیل ببینه بیشتر از اینه که بیل که مثلا بیلچست دیگه، گلدون کسی با بیل کار نمیکنه. اون بیلچه ای که دیده شکل زایش حتی خیلی شبیه قاشق هم باشه، ولی میگه تو این کانتکست احتمال دیدن بیلچه خیلی بالاتر است، لذا اون رو در نظر میگیره. پس ببینید لزوما وقتی من دارم سیکونس رو به سیکونس تبدیل میکنم، حتی توی همچین مسئله به نظر میاد میشه این جدا جدا به صورت یه مسئله وان تو وان دی، ولی عملا شما با یه مسئله منی تو منی سر و کار دارید. این تمام حالت رو شامل میشه، تمام حالت رو که من پرداشت بمباره رو کار انجام بدن رو شامل میشه. تا شما الان از نظر کاربردی باید ببینید مسئله رو با کدوم اینا بهتر قابل توصیفه. مثلا اگر تلاش بکنید که ترجمه ماشین رو به صورت بردار به بردار انجام بدید، موقعتون خیلی پیچیده میشه و معمولا پرفورمنسش هم قابل قبول نیست. ولی وقتی میرید تو مدل منی تو منی قرار میدید، کاملا باهاش سازگاری داره و قابلیت یادگیری خواهد داشت.
خب
ببینید بالاخره چیزی که شما توی فریم های متوالی دارید میبینید، تغییراتی در فریم ها داره اتفاق میفته، خیلی اطلاعاتی بیشتر از وقتی که من فقط یه دونه فریم رو میبینم. یعنی اون چیزایی که خود ما هم همینجوری هستیم، وقتی فیلم میبینیم از این که میبینید چیزایی داره تو صحنه تغییر میکنه کلی اطلاعات میگیریم. اگه فقط یه عکس بهمون نشون بدن، ممکنه شما بگید همه چیزایی که تو عکس داریم می‌بینیم تو همین فریم همونا هستن، ولی چون ثابته ممکنه توجه رو منظور کافی جلب نکنه، لذا اعتراف بود و بعدا میشه. خب حالا بریم سراغ خود این شبکه بازگشتی. یه بار این فرم بندیش رو مرور کنیم. ورودی شبکه یه برداری مثل برداری دیست. بعد فعلا حالا سادش رو دارم در نظر میگیرم. شبکه آرن مشخصش وجود یک فیدبک هست دیگه. یعنی من توی ساده ترین شکل ممکن این فیدبک تعریف کردم که مقدار بعدی حافظه از روی مبادله قبلی و ورودی فعلی محاسبه میشه. این از روی مبادله قبلی حافظه در واقع با همین فیدبک بازنده میشه. خب حالا خروجی میشه وای. مطمئن من دوباره دیدم که این خروجی وای رو معمولا برای چند گام زمانی محاسبه کنم. یعنی تصورم این هست که اینجا یه دنبالی از این بردار x داره داده میشه به شبکه. حالا میخوام دنبالی این وای ها رو در چند گام زمانی پیش میکنم. حتی اینجوری میتونی تصور کنی که نه یه دونه خروجی میدی ولی میخوای ببینید که این خروجی در طی زمان چی میشه. x1 رو میدید میخوای ببینید y1 چی میشه، y2 چی میشه، y3 چی میشه. خب رابطه رو اینجوری توصیف میکنیم، میگه این چیزی در حافظه آره این ذخیره میشه، این رو من اسمش رو میذارم h، برای لحظه t میشه ht، بگیم میگیم state ht میشه new state ht منهای یک نقطه حافظه را لحظه قبل بشیم دیم old state. خب این old state به عنوان یک از ورودی های تابعی که این رو میسازه و ورودی دوم در واقع xt هست، ورودی که در یه لحظه مشخص یعنی t داده به شبکه داده میشه. تابع f در w به عنوان تابعی از وضعیت استیت قبلی و ورودی فعلی وظیفه محاسبه نیو استیت یعنی ht رو به عهده داره. این تابع پارامتری داره به اسم دبلیو. این پارامتری مثل همون وزنه شبکه هست، مثلا همینه، یعنی شما چیزی که یاد میگیرید همین وزنه دبلیو هست و اینجوری بیان میشه که دبلیو چگونه باید انتخاب بشه که نگاشت اف اشتی منهای ایکس تی برای هر لحظه اشتی پرزوتر رو تحلیل بده. با عنایت به این نکته که ما در تمام گام‌های زمانی در دبلیو ثابتی رو استفاده می‌کنیم، یعنی از لحظه تی به تی به اضافه یک موقع استفاده از این شبکه دبلیو عوض نمیشه. البته دبلیو در مرحله یادگیری عوض میشه، ما در نظر داشته باشیم در این شبکه داده یادگیری به صورت می‌گیره با دیدن نمونه‌های مختلف مثل همه شبکه‌های عصبی این دبلیو رو آپدیت می‌کنه، ولی وقتی دیگه دبلیو مشخص شد و یادگیری به انتها رسید موقع استفاده دیگه از یه لحظه به لحظه دیگه هیچ تغییر در این وضع در دبلیو اتفاق نمی‌افته. هم تابع اف ثابت هست، هم مجموع پارامترهاش که با دبلیو نمی‌شه باشه. خب حالت رو گفتیم که با بردار در واقع تنهایی اچ نمایش می‌دیم. اصلا هم به این میگن یک در واقع حالت پنهان یا hidden state. پنهان بودنش به این معنیست که از بیرون که به این شبکه نگاه میکنید محتویمون رو نمیبینید، مثل لایه پنهان تو شبکه. لایه پنهان چرا بهش میگن؟ چون شما ورودی به شبکه میگید و خروجی که از شبکه دریافت میکنید فقط اینا رو دارید میبینید. اینکه اون وسط مقادیر لایه های میانی چی میشه اونا رو از دیده بیرونی ما بهش اشراف نداریم، مثلا میشن لایه پنهان. اینجا هم در واقع حافظه داخلی شبکه از بیرون رویت نمیشه، بهش میگن استیت یا حافظه یا استیت حالت پنهانه. خب خروجی لحظیتی با فرض خطی بودن رابطه نوشته شده در دو اچ وای ضرب اچ تی به اضافه بی وای. در واقع اینجا این در اون با اندیس اچ وای نامگذاری شده، منظور اینه که این تبدیل رو از حالت پنهان هیدن استیت داره به خروجی وای انجام میده. این هم که همون هیدن استیت لحظه تی هست، این حاصل ضربه جمع میشه با بی وای، یعنی مقدار بایاس برای خروجی. این فرم خطی گرفته، یعنی شما میتونید تابع پیچیده تری در نظر بگیرید، مثلا فرض کنید اینجا روی دو بذارید، ساف مکس بذارید، هر چیز دیگه میشه بشه. بعد استیت جدید من که HT باشه از روی استیت قبلی با تابع FW محاسبه میشه. HT از FW HT منهای 1 و XT. مثل چه تابعی؟ مثل این تابع تانجان هایپربولیک با این وزن هست WHH، WXH و بایاس DH. WHH یعنی اون وزنی که بین استیت فعلی و استیت بعدی قرار گرفته. WXH چیه؟ بین ورودی و حالت داخلی سیستم. این زبد بلوری این ستی میشه این بی ایش هم که برای اون بی ان اس به عنوان بایاس کلیت این معامله اینه دیگه، یعنی یه تابعی هست از اش تی ام ام های بی و ایکس تی که این بزن دردگی رو شکسته شده به این ست پارامتر دردگی اچ اش دردگی ایکس اش و بی اچ. خب ببینید این ساده‌ترین مدل برای یک شبکه بازگشتیه که شکل بسته شدهش به این فرمه یه استیتی هست که برای سادگی اینجا با A نمایشش داره. این استیت برای محاسبه به خودش نیاز داره، مقدار فعلیش از مقدار قبلی شده است. پس شما اینجا یه لوپ داریم بعد بین ورودی XT و حالا خروجی که اینجا با H نمایشش داره، ما ایش رو معمولا برای هیمن استیک همش استفاده میکردیم ولی اینجا برای خروجی استفاده شد. این نگاهش داره صورت میگه. حالا اگر من این رو بازش بکنم این فرم آن فوروردش برای در واقع تیتا گام زمانی به این شکل برمیاد. همیشه استیت قبلی داره به استیت بعدی اثر میذاره، مقدار استیت فعلی از اون مقدار استیت قبلی به دست میاد. خب این دو تا شکل از نظر ریاضی با هم هم ارزن. هر وقت نیاز داشتیم به صورت آنفولدد فکر کنیم اینو بازش میکنیم دوری رسمش میکنیم. هر جایی که نیاز داشتیم که کلیت شبکه رو ببینیم اون حلقه فیدبک رو خواستیم دقیقا ببینیم شکل فولد در واقع تار شده و فولدد رو رسم میکنیم. خب گراف محاسباتی یا کامپیوتیشنال گراف برای شبکه RNN
کاملا مشابه گراف محاسباتی شبکه‌های فید فوروارد، با این تفاوت که ما اینجا برای اینکه عملکرد شبکه رو ببینیم گراف رو به شکل باز شده رسمش می‌کنیم. خب شما یه وضعیت اولیه استیت داری H0، یه ورودی لحظه فعلی داری X1، اینها میان تو تابع F در اینجا قرار می‌گیرن چی رو تولید می‌کنن؟ H1 رو. H1 بود F در دوی H0 و X1. خب بعد خود همین H1 و ورودی دردی که X2 باشه میاد توی تابع F در دوی X2 رو تولید میکنه، H2 و X3 میاد توی F در دوی H3 رو تولید میکنن تا نهایتاً آخرین حالت که تو لحظه آخر HT تولید میشه. خب همونطور که اشاره کردیم این تابع F در دوی تمام گام ها با یه دونه ماتریس وزن ثابت کار میکنه. این ماتریس وزن در این هست که در اون توی معنی گروهی دوم همه این باکس های فدر دو تصور بشه. حالا هر کدوم از این باکس های H1 یه تابعی روشون اعمال میشه، خروجی وای براشون محاسبه خواهد شد. H1 خروجی وای رو تولید میکنه، H2 وای رو تولید میکنه، H3 وای رو تولید میکنه، H3 هم وای تی رو تولید میکنه. خب ما در نهایت لاس رو برای شبکه حساب میکنیم دیگه. لاس تابع چیه؟ لاس تابع خروجی ها و تارگت هاست، یعنی آن چیزی که باید باشد، آن چیزی که الان هست. حالا هر فرمولی برایش میسیم که آسان توفی باشه، MSD باشه، هر چیز دیگه ای همشون برای تابع همین دوتا پارامتر. خب پس از وای یک شما لاس یک رو در میارید، از وای دو لاس دو رو در میارید، از وای سه لاس سه، از وای تی هم لاس تی رو به دست میارید. حالا یه لاس کلی از همه این لاس های تک تک ساخته میشه، مثلا همه شده با هم دیگه جمع میزن، مجموع همه یه لاس ها با هم جمع داده میشه، یا مثلا میانگینشون گرفته میشه. خب این گراف به چه درد میخوره؟ کامپیوتیشنال گراف رو برای چی باید رسم می‌کردیم؟ بله؟ خب فوروارد پروپاگیشن که نشون میده به ما، ولی اصل هدفمون از این گراف محاسبه مشتق تابع لاس دیگه نسبت به تک تک پارامترهای ورودی، یعنی توی بک پروپاگیشن از این استفاده میکنه. خب من الان اگر بخوام در واقع این شبکه رو آموزش بدم به لاس نگاه میکنم دیگه، بعد باید میدم این لاس تابع چه چیزاییه. لاس تابع همین پارامترهای میانی هست که تا رسیدن به اون درگیرن، مثلا به همه اونا میتونن مشتق بگیرن، ولی مشتقا به همه ارتباطی دارن که قاعده زنجیری در مشتق این رابطه ها به ما نمایش میده. خب اگر گراف محاسباتیمون در واقع اون مدل چند به یک رو بخواد پیاده سازی کنه، یه همچین وضعیت خواهیم داشت که چند تا موردی مثل x1, x2, x3 اینها در واقع توی این فرایند قرار میگیرن، در نهایت از آخرین استیت که HT باشه خروجی وای به دست میاد. یعنی میدونیم واقعیتش اینجوریه که این ورودی ها و این استیت قبلی همه دست به دست هم میدن، اثر خودشون رو میذارن روی این استیت لحظه تی بزرگ، بعد خروجی به صورت تابعی از اون استیت لحظه آخر به دست میاد، ولی همون استیت لحظه آخر اثر خودش رو از همین اون پارامترهای قبلی دریافت کرد. خب اگر یک به چند باشه، خب شما یه ورودی مثل x رو دادید به شبکه، بعد این h1 و h2 تا همه h1 رو همش محاسبه شدن، بعد معاوضه هر کدوم از اون hi ها یه دونه خروجی y هم تولید شده. خب حالا اگر بخوایم پیاده سازی چند به چند رو در واقع داشته باشیم، یعنی دنباله به دنباله نگاش پیدا بکنه، می‌تونیم اینجوری تصور کنیم که یک شبکه چند به یک با یک شبکه یک به چند ترکیب میشه. توی چند به یک خودگذاری دنبالی ورودی به یک بردار تنها انجام خواهد شد، یعنی کل بردارهای چند تایی به یک دونه بردار نگاش پیدا میکنن. توی یک به چند از روی یک دونه بردار چند تا بردار جنریت میشه. حالا اینجا شما به همدیگه کانکت میکنیم چی بهتون میده؟ ورودی چند بردار به چند بردار تبدیل کنید. خب حالا یه مثال اینجا میزنیم که نمونه مدل سازی زبان در سطح کاراکتر رو توصیف میکنه و یه نمونه از کاربردهای شبکه‌های عصبی بازگشتی رو خودارزه میکنه. فرض کنید که من یک مدل زبان در سطح کاراکتر میخوام داشته باشم. مدل زبان در سطح کلمه به شما میگفت که بعد از یک تعداد کلمه احتمال وقوع یک همیه دیگه چقدره، یا کلاً احتمال وقوع یک دنباله از کلمات چقدر است. یعنی واحد زبان چی گرفته بودیم؟ کلمه. توی مدل دوم میشه واحد زبان رو به جای کلمه کاراکتر در نظر گرفت. یعنی میگیم احتمال وقوع مثلا کاراکتر سین بعد از مثلا یه تعداد کاراکتر مثلا الف، ب و جیم چقدر. یه امتیازی که مدل زبان در سطح کاراکتر داره اینه که چون تعداد کاراکتر محدودتر هست، این مدل سازی ظاهراً ساده‌تر خواهد شد. مثلا شما مثلا در فارسی چند تا حرف داری؟ 32 حرف داری. این حالا علامتی کاما و مثلا مفتی و هم کانشنیشن هر چیزی داری اونها هم بذاری کنند، هم مثلا نهایتاً یه 60 تا 70 تا کاراکتر، ولی چند تا کلمه هست؟ داری کلمه چند تا هست؟ مثلا 10,000 کلمه کمی کم فرض زبان وجود داره، 10,000 کلمه تو زد 10,000 تا مثلا شاید 2,000 تا 3,000 تا کلمه پرکاربرد هست که همه ازش استفاده میکنن و معناش رو میدونن. قطعا مدل سازی مثلا 50-60 تا با مدل سازی 3,000 تا 4,000 تا قابل مقایسه نیست و اینکه دادش کم داره ساده داره. اما خب یه مشکلات دیگه ای داره مدل سازی ضبط در سطح کاراکتر، مشکلات دیگه ای داره که حالا فعلا نمیخوایم بهش بپردازیم. الان میخوایم ببینیم که با فرض اینکه در سطح کاراکتر زبان کمتری باشیم، یه مدل زبان مثل چی عمل میکنه؟ اونجا وکبولری رو، یعنی مجموعه همه عناصر پایه‌مون که اینجا کاراکتر هستن، گرفتم اچ ای ال و ال، و کلمه هلو رو میخوام به عنوان یه نمونه برای ترنینگ استفاده بکنم. یعنی مدل هدو رو یاد میگیره. هدو یاد میگیره یعنی چی؟ یعنی اگر اچ رو بهش بدیم باید بگی بعدش چی میاد؟ ای میاد. اگر ای میاد بعدش چی میاد؟ ال میاد. حالا اگر ال اومده باشه بعدش دوباره یه ال دی باید بیاد، در نهایت اگر ال اومده باشه آخرش باید یه دونه ال بیاد. اینو اگر در واقع شبکه ما یاد بگیره، شما مدل زبان رو برای این کلمه یاد گرفتید.
خب هدف پیش بینی کاراکتر بعدی رو داشتن دوباره ای از کاراکتر است. این اگر بهش بگید اچ بهتون میگه ای، اگر اچ ای رو بدید میگه ال، اگر اچ ای ال بدید میگه یه دونه ال دیگه تا آخر. خب اینجا باز روش وان هاتن کدی استفاده کردیم، اچ رو اینجوری چون در واقع من بردارش رو مشخص کردم، عنصر اول یک برای اس، ای عنصر دوم یک برای اس، ال عنصر سوم یک برای اس، ال بعد اینکه باز همین شکلی او هم که اینجوریه که آخرین عنصر یک برای اس. خب شما اینو به عنوان یه دنباله ورودی در نظر بگیرید، اچ ای ال ال، این ایکس یک، این ایکس دو، ایکس سه، ایکس چهار. خب اینو وقتی به آرن میدیم، توی آرن بر اساس اون معادله بازگشتی که استیت فعلی رو از روی ورودی جاری و استیت قبلی میساخت، مقادیر استیت رو محاسبه میکنیم. استیت رو ستایی گرفتیم. مثلا مقدار H1 میشه این بردار، مقدار H2 میشه این بردار، H3 میشه این بردار، نه H4. خب حالا از روی هیدن استیت چی محاسبه میشه؟ خروجی محاسبه میشه. خروجی اینجا چیه؟ کاراکتر بعدی. خب رابطه خروجی در واقع برای اولین ورودی x1 باشه y1 رو این به من داده، برای بله برای x2 اینو داده، برای x3 اینو تولید کرده، برای x4 هم اینو تولید کرده. خب حالا معناش چیه؟ ببینید این چیزی که اینجا ساخته شده، من تو مدلم اینو میدونم که وقتی h رو به سیستم میدم کاراکتر بعدی باید دی باشه. خب کاراکتر چجوری مشخص میشه؟ توی خروجی در واقع اونی که بیشترین اندیس رو داره، این باید اندیسمون کاراکتر بعدی باشه همیشه. من اینجا توقعم اینه که این عنصر دوم تو بردار خروجی بزرگترین مقدار رو داشته باشه. چرا عنصر دوم؟ چون کاراکتر بعدی که ای هست توی وان هارت انکودینگش عنصر دومش یکه، بقیه جاهاش صفر. الان اونجوری هست یا نه؟ الان نه. الان مدل هنوز یاد نگرفته، فعلا حالتی که بزرگ تصویر و فیلش اصل میشده این چهاروی رو داره میبینه، یعنی میگه بعد از اش باید او بیاد، ولی ما توقع داریم که چی بیاد؟ ای بیاد، یعنی باید این مقدار ماکسیموم بشه. خب بعد از ای باید چی بیاد؟ ال باید بیاد، یعنی عنصر سوم باید بیشتر این مقدار رو داشته باشه، ولی همه اینجوری نیست. بعد از این ال، بعد از این ال که اینجا اومده باید دوباره ال بیاد، یعنی عنصر سوم باید باشه که توی این مورد الان درسته، این بزرگترین مقدار رو داره، و برای بعدی هم دوباره ال باید بیاد، برای ال بعدی باید حالا او بیاد، یعنی عنصر چهارم باید بزرگترین مقدار داشته باشه. یعنی الان این وضعیت هستش. حالا بک پروپاگیشن اینجوری صورت میگیره برای یادگیری، در واقع شما هر کدوم از اینا تارگت رو دارید، میدونید کدوم عنصر باید بیشترین مقدار رو داشته باشه، حالا کاری میکنید که اون عنصری که باید بیشترین مقدار داشته باشه مقدارش افزایش پیدا بکنه، به سمت اون مقدار مورد نظر شما نزدیک بشه، اونی که باید کمترین مقدار داشته باشه باز باید مقدارش کوچیک‌تر باشه. یعنی من تو سیکل یادگیری تو مرحله بعد کار میکنم که این دو دو دهمه عدد بزرگتری بشه، این بقیه اعداد کوچیک‌تر بشن. برای پیاده‌سازی این قسمت معمولاً ما مستقیم رو این دایره خروجی به این شکل کار نمی‌کنیم، خود اینا رو در واقع نگاهش می‌کنیم به یک دایره دیگه، دایره سافت مکس. در واقع دایره سافت مکس این خروجی‌ها، این چهار تا به صورت در واقع یک دنباله مجموعه یک در میان، بعد این با چی مقایسه میشه؟ با هم بردار وان هاتی که برای اون چرمه داریم، بردار وان هات اون دیدیم عنصری که بعد نظر هم بیشتری مقدار رو داره، بقیه مقدار کمتر خواهم بشه.
خب حالا موقع آزمایش شما دونه دونه بهش کاراکتر میدید و حالا توقع دارید تو خروجی کاراکتر بعدی درست ارزیابی بشه. الان من اش رو دادم، الان که رحمه نمیدم اونجوری که ما میخواستیم باید اتفاق افتاده باشه و هنوز این تعمیش انجام نشده کامل. اگه اون باز بزرگتری مقدار از اون مثلا عنصر دوم نیست، ولی اگه این تعمیش کامل شده باشه این عنصر دوم تو تعمیش داره داره برای اون ای رو ارزیابی میکنه. خب حالا بعد این مقداری که از این درمیاد فیدبک میشه به مرحله بعد، این میشه ورودی لحظه بعدی دوره خروجی کنید، باز این میشه ورودی لحظه بعدی خروجی رو میکنه تا آخرین مرحله. پس این اگه بخواد جواب درست بده باید ترین شده باشه و در واقع توی سیکل یادگیری باید اون فهمیده باشه که هر کاراکتر بعدش چه کاراکتری میاد. شبکه آرنج این قابلیت رو داره، یعنی میتونه با یادگیری این قضیه رو بهش برسه. خب کاربردهای شبکه عصبی بازگشتی خیلی زیاده، من چند نمونهش رو فقط در حد اشاره ازش عبور میکنم، حالا احتمالاً درسی بعد بعضیش رو بیشتر توضیح بدم. یکی از کاربردهای خیلی جالب یادگیری همین مدل زبان هست که الان شما این مثال خیلی کوچیکی ازش رو دیدید. یک کد تقریبا 112 خطیه به زبان پایتون که اگر از این آدرس دانلودش بکنید، این در واقع یک مدلی از شبکه‌های بازگشتی تحت عنوان LSTM رو پیاده سازی کرده برای کاربرد یادگیری مدل زبان. یعنی یک متنی بهش داده میشه، از اون متن مدل اون زبان رو یاد میگیره. اون متن میتونه به هر زبانی باشه، فارسی باشه، انگلیسی باشه، اصلا زبان طبیعی نباشه، زبانی برنامه سازی و هر چیز دیگه که شما فکر کنید، هر متنی. این در واقع توی فرآیند ترنینگ اون مدل رو یاد میگیره، بعد حالا این قابلیت رو پیدا میکنه که از اون مدلی که یاد گرفته بتونه متن جنریت بکنه. مثلا ما به این متن میایم، یکی از در اون نمایشنامه شکسپیر رو به اون ورودی بهش میدیم. این وقتی یاد گرفت، حالا شما میتونید ازش بخواید که براتون متن جنریت بکنه. یعنی انگار دوباره شکسپیر داره نمایشنامه می‌نویسه، نه اینکه اون متن رو که عیناً اون نوشته براتون تکرار بکنه، بلکه حتی میتونه متن جدیدی که با اون مدل زبانی سازگاری دارن رو ایجاد بکنه. البته برای اینکه کیفیت بره بالاتر، شما یه زمان ترینینگ رو زیاد کنید، یعنی باید بهش فرصت بدید که مدل دقیق‌تر یاد بگیره. این اول کار بهش نگاه کنید، اصلا یه سری کلمات می‌بینید کاملا بی‌ربطن و بی‌معنان، بعد یه ذره می‌ذارید ترینینگ بیشتر انجام بشه، مثلا به این نقطه می‌رسید که حالا تا حدی فاصله گذاری و طول کلمات اینا رو انگار یاد گرفته، فهمیدی که مثلا در زبان کلمه‌ای به این طولانی اصلا نداره، مثلا معنی نداره، یا ترتیب بعضی کلمات تا حدی در میاد. بعد یه ذره بیشتر خود کلمات هم معنادار میشن، ولی ممکن اصلا ساختار گرامریشون غلط باشه، مثلا فعل و فاعل غلط باشه یا بعضی کلمات بی‌ربط همچنان وجود داشته باشه. در حال اگر این زبان ترینینگ در اندازه کافی توسعه پیدا بکنه که فرآیند یادگیری بتونه به این نقطه قابل قبول برسه، شما متنی رو خواهید دید که حداقل از نظر ظاهری قابل قبول هستن. الان با این تکنیکا شعر میگن، حتی من به فارسی هم دیدم یه کارهایی انجام دادن که شعر تولید میکنه. حالا شعر از این جهت جالب تره که چون قافیه به تنگایت شاعر به چپنگایت، این که میگم خب برای خیلی از وقتا شعر فقط برای اینکه قافیهش جور بشه کلمات مختلف استفاده شده، حتی بعضی کلمات ریفورم هم میشن، تغییر شکل هم پیدا میکنن، اونجا خراب بودن متن کمتر به چشم میاد، فقط اون وزنه مهمه. وزنه خب چیز ساختاریه دیگه، معنایی نیست. این چیزی که ساختاری هست کامپیوتر خیلی راحت میتونه یاد بگیره. این که میگم خیلی راحت داره به نسبت معنا دیگه، به نسبت معنا خیلی راحت داره. خب حالا این اومده مثلا باز روی نمایشنامه دیگه از شکسپیر مثلا اجرا کرده، باز خروجی ها رو دیده، یا اون فایده لتک اومده این رو اجرا کرده، یه کتاب ریاضی مثلا جنریت کرده که کسی همینجوری نگاه کنه متوجه نمیشه این متن توسط کامپیوتر تولید شده، فکر می‌کنه کسی واقعا نشسته نوشته. حتی نمودار میتونه تولید بکنه، یا مثلا برای زبان سی کد سی جنریت میکنه. یه نمونه کد سی بهش داده از پروژه در واقع لینوکس، چند هزار خط کد لینوکس بهش میده، بعد این فرم برنامه‌نویسی زبان سی رو یاد میگیره، حتی مثلا نحوه ایندنت گذاری نمیدونم کلمات کلیدی اینا رو یاد میگیره، بعد شما بهش میگین برنامه جنریت کنه، برنامه جنریت میکنه، برنامه‌ای که ممکنه کامپایل نشه ولی به لحاظ ظاهری خیلی شبیه برنامه زبان سی هستن. خب حالا اینا رو انشاءالله جلسه بعد من برنامه‌ای لازم توضیحاتش رو عرض میکنم که شما با این قسمت آشنا بشین. بعد انشاءالله میریم سراغ مدل‌های مربوط به شبکه‌های بازگشتی و روش‌هایی که برای ترینینگشون وجود داره. خب سوالی ندارین؟ خب خسته نباشید. انشاءالله تا درس آینده.